به آیاتی که امروز در نظر داریم که اینا ما رو تشویق میکنه و به یکی از ثمرات روح فکر میکنیم و یکی از شواهد ثمرات روح مسیح این است که محبته. کسی که واقعا مسیحی شده این محبت درش دیده میشه. اما امروز به این موضوع فکر نمی کنیم، بلکه به یکی از اون نه ثمره روح فکر میکنیم که در هر مسیحی واقعی باید باشه. غلاطیان فصل 5 که به آیات روح اشاره میکنه. اما ثمره روح محبت، خوشی، سلامتی، صبر، مهربانی، نیکویی، ایمان، تواضع و پرهیزکاری است. ثمره روح بردباری هست یا صبر، که اینو ما در رساله دوم پتروس میخونیم که در مورد وعده خداوند که تأخیر نمیکنه، چون نمیخواد که کسی هلاک گردد بلکه همه به توبه گرایند. من یادم وقتی که در مدرسه بودم و زبان انگلیسی رو مطالعه میکردم، ایشون یک مثال میزد که من بیادم مونده. میگفت علمی که پشت کلام هست و اینکه اون واژه‌ها از کجا اومدن و دیکشنری چه معنای میده، به ضرورت نمیگه معنای اون واژه چه هست. به همین معناست این واژه بردباری و یا صبر. حالا باید ببینیم که کتاب مقدس چگونه این واژه، یعنی واژه صبر و بردباری رو چگونه توصیف میکنه. در رساله دوم پتروس فصل 3 آیه 9 چنین میخونیم: خداوند در وعده خود تأخیر نمی نماید، چون که بعضی تأخیر میپندارند، بلکه بر ما تحمل مینماید با صبر و بردباری، چون نمیخواد کسی هلاک گردد بلکه همه برگزیدگان به توبه گرایند. به ویژه من میخوام در مورد صبر و بردباری فکر کنم در بین اعضای کلیسا. یکی از ثمرات روح القدس اینا خصوصیات بشری نیست که به شکلی وقتی که ما مسیحی میشیم اینا فزونی یابد. ممکنه بگید کسی فردی است که محبت درشه، وقتی که مسیحی بشه این محبتش بیشتر میشه. نه دوست عزیز، این حقیقت نداره. این ثمرات روح که در اینجا بیان شده در غلاطیان فصل 5 به کسانی که روح مسیحی رو ندارن تعلق نداره. پس اگر به محبت فکر کنیم که از این مثال ها هست، از ثمرات روح هست، میتونیم ما به محبت فکر کنیم و این محبت در خدای زنده هست. خدای زنده واقعی، خدای تسلیس، خدایی که به ما مسیحیان محبت نشون میده و مسیحیان در مورد این محبت سرودهای زیادی نوشتن. محبت خدای زنده توسط روح القدس به دلهای ما پاشیده میشه، رومیان فصل 5 آیه 5. و در نتیجه اگر ما مسیحی نباشیم، روح مسیح رو نداشته باشیم، روح خدا محبت رو به ما نداده و در نتیجه محبت در ما نمیتونه باشه. پس این ثمرات روح و یا ایمان، اینها نتیجه کار روح القدس هست. صبر، مهربانی، نیکویی، ایمان، تواضع، پرهیزکاری، اینها خصوصیات یک مسیح واقعی است که فقط روح القدس در اون فرد مسیحی ایجاد میکنه. فرد مسیحی دیگه به خودش فکر نمیکنه، به شرایط خانوادهش فکر نمیکنه، بلکه به فکر دیگران هست. میخواد به دیگران محبت نشون بده، همچنان که از سوی خداوند محبت دیده، محبت رو به دیگران برسونه. عده‌ای از کلام مسیح استفاده میکنن و میگن هیچ کس چنین محبتی رو نداشته مگر کسی که زندگیش رو در راه دیگران بنهه. محبت مسیح بسیار فراتر از محبت ما مسیحیانه. زمانی که ما بی خدا بودیم، خدای زنده پسرش رو به این جان فرستاد تا برای بیدینان بمیره. مسیح برای دشمنانش مرد و زندگیشو برای اونها فدا کرد، برای من و شما زمانی که او رو نمیشناختیم. و محبت مسیح بسیار فراتر از اون محبتی که حتی ما بریم و زندگیمونو در راه دیگران بنهیم. و میشه به خوشی فکر کرد یا شادی خداوند که قوت ما مسیحیان هست. دیروز من بیاد دارم که یکی از شبانهای کلیسا با من تماس گرفت و گفت دخترش دامادش رو از دست داد و ایشون مشخصا افسرده است. اما ما به اون یادآوری کردیم، اون خوشی که خداوند میده در خداوند عیسی مسیح است و ما را حتی در اون شرایط سخت محفوظ نگاه میداره. و من میدونم که اون شبان کلیسا از این واقعیت آگاهه، خوشی و شادی که این جهان از اون آگاه نیست. و ما مسیحیان چیزی داریم که نه جهان میتونه به ما بده و نه از ما بگیره. زیرا مسیح آرامش و شادی خودش رو برای ما به میراث گذارده. جهان نمیتونه اینو به ما بده. اما این شادی، این آرامش، این شادمانی که در خداوند عیسی مسیح است، مسیح به ما میده، نه چنان که جهان به ما میده. بلکه آنگونه که خداوند توسط روحش بر دلهای ما میپاشه و متفاوته. مسیح میگه من آرامش خود رو برای شما میگذارم. پس اینا ثمرات روح القدس هست. پس وقتی که ما به صبر یا بردباری فکر میکنیم که ثمره روح هست، صرفا تحمل دیگران نیست، صرفا این نیست که ما صبر داشته باشیم تا یک ذره اوضاع بهتر بشه، بلکه چیزی هست که کسانی که مسیحی نیستن نمیتونن اون رو درک کنن. ولی ازا میخواییم توضیح بدیم که این بردباری چگونه یک خصوصیتی هست که فعاله، چقدر مهمه در ازدواج، در بین زن و شوهر مسیحی و حتی تحمل بچه ها و همچنین برای کار بشارت انجیل در یک کلیسا. پس این خصوصیت صبر و بردباری یک چیزی نیست که فرد بگیم اون طرف میتونه همه چیز رو تحمل کنه و صداش در نمیاد. و ما ممکنه بگیم اون فرد چه فرد پرصبری هست، اما این واژه به این شکل در کتاب مقدس ازش استفاده نشده و بیشتر اشاره داره به یک قدرتی که در فرد هست، اشاره داره به این که اون فرد مصممه و هدفی داره و دیدگانش رو بر اون دوخته و به سوی اون هدف در حرکته و حال حاضر هر چیزی رو تحمل کنه. با توجه به این مقدمه میخواییم به چند نکته فکر کنیم در مورد صبر و بردباری به عنوان یکی از ثمرات روح القدس. اولا میخوام ببینیم چگونه این واژه به عنوان یکی از صفات خدای زنده در عهد قدیم ازش استفاده شده. دوما میخوام به کتاب مقدس نگاه کنیم و ببینیم که این صبر و بردباری کاملا متفاوت با آنچه که در انسانهای معمولی دیده میشه. سوما این صرفا انتظار کشیدن نیست، هرچند که شامل انتظار کشیدن میشه. پس صبر و بردباری در کتاب مقدس کاملا متفاوت با اون چیزی که ما در ذهن خود داریم. چهارم من میخوام ببینیم که این صبر و بردباری در زندگی خداوند ما عیسی مسیح کاملا واضحه و اگر درک کنیم و ببینیم که خدای ما وقتی که جسد پوشید چگونه با صبر و بردباری با دشمنانش تحمل کرد، ما نیز میتونیم از او الگو بگیریم و این تحمل رو داشته باشیم، به ویژه نسبت به دیگران در کلیسا، در بین مسیحیان و همچنین کسانی که در مسیح نیستن. پنجم میخوام این صبر و بردباری رو در رسولان مسیح ببینیم و الگوهایی که به ما دادن. ششم در زندگی یک مسیحی و در نهایت در کار کلیسا و بشارت انجیل چگونه این صبر و بردباری مهم است. اکنون قبل از اینکه به این بپردازیم، باید از خودم بپرسم به عنوان یک مسیحی آیا در من این صبر و بردباری دیده میشه؟ گاهی تأکید ما صرفا بر خوشی و آرامش است و نیکویی، و هرچند که اینا خصوصیات عالی هست و هرچند که ما باید محبت کنیم به دیگران چنان که مسیح به ما محبت کرد، و هرچند که بسیار عالی که ما در هر چیزی شاد باشیم و شادمان باشیم و همچنین اون صلح و سلامتی رو داشته باشیم که فرای تصوره، اما صبر و بردباری چه میشه؟ در وهله اول خدای زنده و حقیقی خدای صبر و بردباری است و او خود رو به این شکل به ما معرفی میکنه. مکاشفه خدای زنده و حقیقی که در کتاب مقدس هست برای ما بسیار ارزشمنده. لذا بگذارید به چند آیه نگاه کنیم. در کتاب خروج بیاد دارید که قوم نجات یافتن، از مصر بیرون آمدن، موسی در بالای کوه هست با خداوند صحبت میکنه و بعد اونها به هارون میگن برای ما یک گوساله طلایی بساز تا ما اون رو پرستش کنیم، زیرا ما فرصت نداریم، حوصله نداریم تا موسی از کوه به پایین بیاد. موسی از کوه پایین میاد، اون لوح سنگی که در دستش هست به زمین میزنه و میشکنه و بعد شروع میکنه برای شفاعت کردن برای قوم بنی اسرائیل. یا خداوند قصد داشت اونها رو مجازات کنه. در خروج فصل 34 ما مکاشفه‌ای داریم از خدای زنده به موسی که بعداً موسی به اون اشاره میکنه و همچنین داوود در یکی از مزامیر خودش. پس این کلام خدای زنده و حقیقی است. در خروج فصل 34 آیه 6 یهوه یهوه خدای رحیم و فیاض دیرخشم، آکنده از محبت و وفا، پایدار در محبت برای هزار پشت و آمرزنده تقصیر و نافرمانی و گناه، اما تقصیرکار را هرگز بی سزا نمی گذارد، بلکه جزای تقصیرات پدرم را به فرزندان و فرزندان فرزندان تا پشت سوم و چهارم می رساند. از خدای ما مسیحیان، خدای تسلیس، خدای رحیم، خدای فیض و دیرخشمه، اما تقصیرکار رو که گناهانش بخشوده نشده مجازات خواهد کرد. و سوال اینه، بدون شک خداوند بردباری زیادی با قوم بنی اسرائیل نشون داد، بدون شک او دیرخشم بود و خشمشو بلافاصله بر اونا فرو نریخت و اونا رو تحمل کرد با همه شکایت‌هاشون، با همه گلایه‌هاشون. و این واژه معنای عمیقی داره. در اعداد فصل 14 موسی برای قوم شفاعت میکنه و همین آیه رو نقل قول میکنه و میگه خداوند تو گفتی که چنین صفاتی رو داری. اعداد فصل 14 آیه 17: اکنون تمنا این که قدرت خداوند از این گردد، چنان که خود وعده داد و گفتی، یهوه دیر خشم است، آکنده از محبت، آمرزنده تقصیر و نفرمانی، اما تقصیر کار را هرگز بی سزا نمی گذارد، بلکه جزای تقصیرات پدران تا فرزندان تا پشت سوم و چهارم می رساند. از وقتی که موسی میاد و شفاعت می کنه، همون وعده خداوند رو تکرار میکنه، میگه خداوند تو گفتی که دیر خشمی، اونا رو مجازات نکن بلافاصله. و ما نیز وقتی که در شرایط سختی هستیم میگیم خداوند تو قول دادی که اگر در وادی سایه مرگ نیز عبور کنم تو با من خواهی بود، عصا و چوب دستی تو ما را تسلی خواهد داد. پس در دعایمون ما اینها رو بیاد میاریم، میگیم خداوند تو خدای هستی که صبر و بردباری زیاده، دیر خشم هستی، تو خدای رحمت هستی، تو مثل خدای مسلمین نیستی بلکه خدای محبتی، به ما رحم نشون دادی، ما رو برگزیدی و نجات دادی. پس اینها در دعای خود از اونها استفاده میکنه. و البته در اینجا میخونیم که خداوند تقصیرکاران رو بی سزا نمیگذارد و به موقع خود اونها رو مجازات میکنه. در مزمور 86 این مطلب رو داوود بیاد داره، در آیه 15 چنین میگه: اما خداوندگار تو خدای رحیم و فیاضی، دیخش آکند از محبت و وفا. پس به تدریج ما داریم معنای صبر و بردباری رو میخونیم. او خدای فیض، دیرخشم، خدای محبت، هرچند که او عادل هست و تقصیرکاران رو بدون مجازات نخواهد گذاشت. کسانی که ناتوبه کار از این جهان برند مجازات خواهند شد، اما در این جهان به اونها فرصت میده. بذارید مثالی بزنم و این مثال فردی است که عنوان مثال نوجوانه و این تجربه من هست به عنوان شبان کلیسا و امیدوارم این تجربه شما نیز باشه، که رفتار این نوجوانها بسیار متفاوته. اونها زبانشون بسیار کثیف هست، بسیار سخت با اونها رفتار کنیم و بعد کسی میگه شما چگونه این نوجوانها رو تحمل میکنید، نمیشه باشون صحبت کرد، بسیار پررو هستن، حرفای بد از دهنشون بیرون میاد، به کسی گوش نمیدن و برای یک والدین کار سخته که اینها رو تحمل کنه. اما یک والدین مسیحی چه میگن؟ اونا میگن همچنان که خدای ما مسیحیان دیرخشمه و صبر و بردباری نشون میده، با بردباری ما رو تحمل میکنه، ما نیز به عنوان والدین باید به این بچه ها بردباری نشون بدیم. هدف خداوند چه هست از صبر و بردباری؟ هدفش اینه که اون فرد توبه کنه. خداوند صبر نشون میده، خداوند بردباره، اما به فرای اون شرط نگاه میکنه، زیرا خداوند میخواد اون فرد فیض نشون بده، خداوند میخواد اون فرد رو عوض کنه، میخواد اون رو نجات بده. و به این شکلی که ما درک میکنیم اون رساله دوم پتروس رو، که وقتی که خداوند گناهکاران رو تحمل میکنه، نمیخواد اونو هلاک کردن، به چه علت؟ بلکه تا توبه کنند. و به این دلیل که خداوند با صبر و بردباری گناهکاران رو تحمل میکنه. و ما باید دعا کنیم، بگیم خداوند با شکرگزاری تو رو شکر میکنم که با صبر و بردباری من رو تحمل کردی، زمانی که تو رو نمیشناختم، مسیح رو نمیشناختم، من رو هلاک نساختی، بلکه با بردباری من رو تحمل کردی و من اکنون نجات یافتم. وقتی که این رو فرا گرفتم، اون وقت ما میتونیم به شکل دیگه ای با دیگران رفتار کنیم و این رو در زندگیمون نشون بدیم و بردباری نشون بدیم با کسانی که تحملشون سخته، مثل نوجوان ها و یا افراد خانواده و یا همخونه ای ما و یا حتی در خانواده با همسرمون. دومن برای اینکه از کتاب مقدس ببینیم تفاوت این صبر و بردباری چه هست، رومیان فصل 2 آیه 4 چو میخونیم: آیا کثرت مهربانی و صبر و شکیبایی او را ناچیز میشماری؟ نمیدانی که مهربانی خدا تو را به توبه میکشد. گاهی ممکنه کسی بگه صبر و مهربانی و شکیبایی وقتی که در یک آیه هستن ممکنه معنای متفاوتی داشته باشن، و در اینجا اینو ما میبینیم. ما اینجا کثرت مهربانی، صبر، شکیبایی رو داریم. آیه 5 راجع به غضب میخونیم و داوری عادلانه، و در آیه 6 میخونیم که خداوند به هر کس بر حسب اعمالش جزا خواهد داد. پس اون صبر و شکیبایی ربط داره به رحمت خداوند، یعنی اون مجازات و خداوند به تأخیر میاندازه تا در این جهان به اون رحمت نشون بده. اینو در رومیان فصل 9 میخونیم: و اگر خدا چون اراده نمود که غضب خود را ظاهر سازد و قدرت خیش را بشناساند، ظروف غضب را برای هلاکت آماده شده بود، با بردباری بسیار تحمل کند تا دولت جلال خود را بشناساند و ظروف رحمتی که آنها را از قبل برای جلال آماده نمود و آنها را نیز دعوت فرمود، یعنی ما نه از یهودیان فقط بلکه از امتها نیز. این آیه چه میگه؟ خدای زنده و حقیقی با صبر و بردباری بسیار عده‌ای را تحمل کرد، خصومت، بی خدایی، ضدیتی رو که مردم با خداوند عیسی مسیح دارن، او رو رد میکنن، مسیحیان رو آزار میرسونن. نمونهش به عنوان مثال سالوس تارسوسی. به چه علت خداوند اونا رو تحمل میکنه با بردباری؟ تا اونا رو نجات بده. این صبر و بردباری برای اینکه اونا رو دعوت کنه، نجات بده، تا فیض و رحمتش رو به اونا بنشونه، تا دولت جلال خدا بشناساند بر ظروف رحمتی که آنها از قبل آماده نمود. و شما ممکنه کلیسا رو به راه بیندازید و یا بچه ها رو دعوت کنید، دیگران رو دعوت کنید، و میبینید اکثریت اونا گوش نمیدن، دارن چرت میزنن، اما شاید یک نفر باشه که داره گوش میده. پس ما برای اون یک نفر دعا میکنیم تا شاید خداوند از کلام ما استفاده کنه و حتی او رو نجات بده، و یا دیگران رو که تمسخر میکنن. پس ما به عنوان مبشرین و کسانی در کلیسا خدمت میکنیم باید بردباری داشته باشیم. نباید بگیم من دیگه نمیتونم این فرد رو تحمل کنم، دیگه قدرتش رو ندارم، بلکه دعا میکنیم و بگیم خداوند به من صبر و بردباری بده که بتونم این افراد رو تحمل کنم و اونا رو باهاشون کنار میام تا اینا بیان به کلیسا، شاید خداوند به اونها رحم نشون بده. و یا اگر نوجوانایی هستن که رفتارشون بسیار توهین‌آمیزه، بله ما نظم رو در کلیسا حفظ میکنیم، اجازه نمیدیم بدرفتاری نشون بدن، اما هدف چه هست؟ هدف که اینها بیان و به شکل درستی رفتار کنن، بیان و کلام خداوند رو بشناسن، و در نتیجه از روی محبته که ما با بردباری چنین افرادی رو در کلیسای خود تحمل میکنیم. و یا والدینی که صبر و بردباری نشون میدن به بچه ها تا در نهایت اونها حقیقت رو فرا بگیرن. پس یه هدفی وجود داره تا این عفو حقیقت رو بشناسه و نجات پیدا کنه. بگذارید به چند آیه دیگه نگاه کنیم. اول پتروس فصل 3 آیه 20 چه میخونه؟ هنگامی که صبر خدا در ایام نوح انتظار میکشید، وقتی که کشتی آماده میشد که در آن تعداد کمی، یعنی 8 نفر به آب نجات یافتند. در اینجا صبر نوح رو میبینید، 120 سال انتظار کشید، تمسخرش کردند، اما او میخواست یک عده رو نجات بده، خانواده‌اش، اون 8 نفر. و کاری که به نظر کاملا احمقانه میرسید، نوح با بردباری انتظار کشید و نتیجه اون رستگاری خانوادش بود. پس او یک نمونه است، یک الگو است. دوم پتروس فصل 3 آیه 9 چه میخونیم؟ خداوند در وعده خود تأخیر نمی نماید، چنان که بعضی تأخیر میپندارند، بلکه بر ما تحمل می نماید. این تحمل و صبر و بردباری خداوند به چه علته؟ به علت نجات اون برگزیدگانه. چون نمیخواد که یک نفر از اونها هلاک گردد. به این دلیله که مسیح هنوز باز نگرده. نه به این علت که در وعدش تأخیر داره، بلکه چون هنوز اون برگزیدگان که از ازل انتخاب شدن هنوز نجات نیافتن. هنوز تعدادی از برگزیدگان هستن که شاید الان یک طفله، اما خداوند با صبر و بردباری مابقی رو تحمل میکنه، رفتار پشت شرارتشون رو تحفل میکنه، اما اون افرادی رو که از ازل محبت مسیح بر اونها قرار گرفته باید کلام رو بشنون و نجات یابن. در نتیجه خداوند بر دیگران تحمل میکنه، پس ارزشش رو داره. اگر واقعا این دید درتون باشه که بله من 20 سال ممکنه انجیل رو بشارت بدم، در بین اون افرادی که انجیل رو شنیدن یک عده از برگزیدگان هستن و خداوند اونها رو نجات خواهد داد و شما این رو به تجربه یاد خواهید گرفت و این تشویق بسیار بزرگی است برای ما مسیحیان که تلاش میکنه. پس خداوند ما عیسی مسیح هیچ تأخیری نداره در وعده بازگشت خودش، او باز خواهد گشت و ما مسیحیان هم انتظار بازگشتش رو داریم و مرتب میگیم خداوند بازگرد. اما ما بچه هامون چی میشه؟ افراد فامیلمون چی میشه؟ دوستانمون، عزیزانمون؟ و ما نیز با دعا میگیم، میگیم خداوندا درهای رحمت رو باز کرد، باز گذار، باز نگرد، زیرا بچه های من، عزیزان من هنوز نجات نیافتند. پس این صبر و بردباری خداوندی که اون برگزیدگان هلاک نگردند بلکه همه به توبه گرایند و نجات پیدا کنند. پس هدف خداوند از این صبر و بردباری رستگاری اون برگزیدگان هست. سپرجن که واعظ این کلیسا بود در قرن گذشته، کسی در کلیسا بود در اون زمان که مسئول آتش نشانی بود و این فرد به اون طرف میگه، میگه شما در جنگ بودی و زنده موندی، به چه علت؟ تا خداوند تو رو نجات بده. تو به جنگ رفتی و این فرد مسئول آتش نشانی اون قسمت بود و در اون جنگ کشته نشد و اکنون به لندن بازگرده. آقای سپرجن بهش میره میگه مرد حسابی، تو در اون جنگ نمردی، به چه علت؟ زیرا خداوند نمیخواست تو هلاک بشی، میخواست این فرصت به تو داده بشه تا نجات یابی. و دوست عزیز شاید وضعیت شما چنین باشه، شاید شما از واقعی مرگبار نجات یافتی. از خودت باید بپرسی به چه علت؟ به این علت که اکنون انجیل رو بشنوی و خداوند شما رو نجات بده. پس این صبر و بردباری به شرایط بستگی داره. ممکنه ما در شرایط سختی باشیم، خداوند ممکنه ما رو توبیخ کنه، با صبر و بردباری با اون تحمل کنیم. صبر و بردباری ضروریه برای اینکه ثمرات روحانی رو به بار بیاریم. اما این بردباری به ویژه با دیگران هست تا مگر اونها کلام رو بشنون. این خصوصیتی هست در یک مسیحی که وقتی که او رو آزار میرسونن انتقام نمیگیره و فرد رو مجازات نمیکنه. این صبر و بردباری در اون هست که تسلیم شرایط نمیشه، هرچند که آزمون ها سخته سر فرود نمیاره. پس بردباری نسبت به دیگران هست با یک هدف. به چه هدف؟ به این هدف که اون افراد نیست خداوند عیسی مسیح رو بشناسونن. وقتی که کسی چیزی گفت و یا کاری رو علیه ما انجام داد، ما به عنوان یک مسیحی اینو تحمل میکنیم و میگیم این فرد واقعا نیاز به مسیح داره و من به جای اینکه انتقام بگیرم و اون رو فراموش کنم و غیره، برای اون فرد دعا میکنم و این آرزو در من هست که ای کاش این فرد نجات پیدا کنه و بدلش به یک مسیحی دیگه چنین رفتار زشتی رو نشون نده. پس صبر و بردباری این بخش مثبت و فعال درش هست. اگر شما به صبر و بردباری خداوند ما عیسی مسیح فکر کنید، پولس چه میگه؟ میگه خداوند به من رحمت نشون داد تا اون صبر و بردباریش رو در من نشون بده برای الگوی برای کسانی که بعداً به او ایمان خواهند آورد. که چگونه خداوند به ساول تارسوسی صبر و بردباری نشون داد. خداوند به او رحم کرد، با صبر او رو تحمل کرد تا زمانی برسی که در راه دمشق او بگه پولس این کار برای تو سخته که علیه میخ لگد بزن. بعد پولس که یک کفگو بود به کلیسا جفا میرسون، مسیحیان رو به قتل میرسون و اینا رو میتونیم بخونیم در شهادتش به عنوان از وقتی که با پادشاه آگریپا صحبت میکنه در اعمال فصل 26. خداوند با صبر و بردباری او رو تحمل کرد به شکل فعالانه تا نشون بده به ما که خداوند ما رو تحمل میکنه تا ما رو نجات بده. در مورد پولس او دریافت که اون کفرگوییش و جفاش بر کلیسا چه کار احمقانه ای بود. پنجمن اینو در الگوی رسولان و خداوند ما عیسی مسیح میبینیم. دوم تیموتئوس فصل 2:10 پولس میگه شم تو زحمات و من رو به خاطر برگزیدگان بیاد داری. پس این صبر و بردباری به ویژه ضروریه در کسانی که شبان کلیسان هستن. پولس به تیموتئوس میگه کلام رو وعظ کن، توبیخ کن، تشویق کن با صبر و بردباری. بل همه مهمتر به عنوان مسیحیان ما نیاز به صبر و بردباری داریم. شما در کلیسا هستید، یکی از اعضای کلیسا به شما چیزی رو میگه و شما ناراحت میشید. ما چه میکنیم؟ میریم انتقام میگیریم. نه، ما مسیحی هستیم. ما با کتاب افسوسیان نگاه میکنیم که میگه با یکدیگر مهربانی نشون بدید. ما باید صبر و بردباری نشون بدیم با یک هدف. هدف چه هست؟ تا بتونیم رشد کنیم در مقدس شدن، به شباهت مسیح در بیایم. و این بسیار عالیه که همه ما در فیض رشد کنیم و در شناخت و شباهت به خداوند عیسی مسیح. و این هدفی است که در فیض و شناخت خداوند و نجات دهنده ما عیسی مسیح رشد کنید. افسسیان 4 پولس چه میگه به مسیحیان؟ میگه ای برادران عزیز و مورد اشتیاق من، در خداوند استوار باشید. ای عزیزان، التماس دارم که در خداوند یک رأی باشید و اعتدال شما بر همه مردم آشکار شود. و به دنبال این باشیم که اگر چنین مسئله پیش اومد به دنبال صلح و آشتی باشیم. این موانعی رو که پیش میاد در کلیسا از بین برداریم و ما مسیحیان رو راست باشیم، اعتراف کنیم که اشتباه کردیم، عذرخواهی کنیم و این دوستی برقرار بشه تا ما در شباهت مسیح رشد کنیم و به شباهت او در بیایم و این ثمرات روح رو در زندگیمون نشون بدیم. پس صبر و بردباری هدفی داره. هدفش رشد در شناخت خداوند است. و این مسئله بسیار مهم هست در یک خانواده مسیحی. زن و شوهر هر دو توسط روح مسیح نجات یافتند. هر دو تلاش میکنند با صبر و بردباری تا برای یکی دیگر کمکی باشن و دیگری بیشتر به شباهت مسیح در بیاید. و اگر واقعا من بهترین ها رو برای همسرم بخوام، آیا مشکلات از بین برداشته نمیشه؟ ما نمیگیم چرا فلانی این حرف رو زد، چرا چون این کاری کرد. نه، ما اون رو فراموش میکنیم و پاسخ ما مثبت است. به شکل فعالانه میخوایم این محبت و دوستی و پیوند زناشویی رو قوی سازیم و الگویی باشیم برای فرزندانمون و به شباهت خداوند عیسی مسیح باشیم. ضعف‌های یکدیگر رو تحمل کنیم، همدیگر رو تشویق کنیم و این بسیار ضروری است در خانواده مسیحی. و ما با محبت و صبر و بردباری یکدیگر رو تحمل میکنیم. و در نهایت نکته آخر که میخوایم بهش اشاره کنیم و این بسیار ضروری است، عده‌ای ممکنه به ما بگن چرا شما وقت زیادی رو صرف بچه‌ها میکنید و این نوجوان‌ها و بچه‌ها به کلیسا میان و بدرفتاری اینا رو تحمل میکنید و توهین به شما. و ما در پاسخ چه میگیم؟ میگیم شما وقتی که مسیح بر روی زمین بود بیاد دارید چگونه باهاش رفتار کردم. اما خداوند با صبر و بردباری تحمل کرد و این وظیفه یک مسیحیه. و یا فرض کنید شما مسیحی هستید در بین کسانی که ایمان ندارن، شما صبر و بردباری با اونا تحمل میکنید به این هدف، به این منظور که اونا کار مسیح رو در شما ببینن، که شما چگونه عوض شدی و اون گونه مشتاق شنیدن انجیل باشن. و اگر والدین مسیحی باشه، بزرگ کردن بچه ها نیاز داره به صبر و بردباری و تحمل زیاد. اگر خداوند ما عیسی مسیح با صبر و بردباری دشمنانش رو تحمل کرد و از آسمان آتشی نازل نکرد تا اونا رو نابود سازه، ما مسیحیان نیز باید از او الگو بگیریم و به روایت انجیل نگاه کنید، رفتار و بردباری و صبر او رو ببینید و فرا بگیریم که ما چگونه مثل او رفتار کنیم. ما هر کاری که برای مسیح انجام میدیم به این دلیلی که دیگران کلام رو انجیل رو بشنون. اون بچه‌ای که به کلیسا میاد، شاید این آخرین فرصتش باشه، شاید دیگه به کلیسا نیاد، پس هر چند که ممکنه او حواسش نباشه و گوش نده، ما سعی میکنیم به شکلی صحبت کنیم که علاقه او جلب بشه. و یا پیرمرده که به کلیسا میاد، شاید عمری ازش نمونده باشه. پس صبر و بردباری خداوند برای چیه؟ برای اینکه برگزیدگان هلاک نشن و توبه کنن. و هدف ما نیز به همین شکله. وقتی که در کلیسا فعالیت نشون میدیم، ما صبر و بردباری خدای خود رو بیاد میاریم نسبت به ما که ما رو نجات داد، و ما نیز به همین شکل با دیگران رفتار میکنیم. و امید ما اینه که اونها نیز به سوی حقیقت هدایت بشن. پس یک خصوصیتی است که روح القدس به ما میده، و این خصوصیت خدای زنده است، و در میابیم که خدای زنده به این شکل رفتار کرد. خداوند ما عیسی مسیح به این شکل با ما رفتار کرد وقتی که ما او رو نمیشناختیم و از او دور بودیم. و شما میتونید اون روزها رو بیاد بیارید که جدای از مسیح بودیم، و ما دعا میکنیم تا روح القدس این ثمره روح رو به ما بده، تا ما همچنان که برای او زندگی میکنیم در این جهان پرگناه و شریر، تا شاهدین خوبی برای او باشیم و زندگی ما برکتی باشه برای دیگران.